بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه کتاب الله استاد مرحوم جلسه 443 روز دوشنبه موزخ 25/1/93.
اللهم اهدنا للعلم والعمل به. خب قبل از ورود به مسئله هشتم نسبت به صحیحه ابی بصیر، اگر کسی مطلب دیگه قابل گفتنی داشت بعد از تأمل ما میشنویم، چون بالاخره هنوز باب مفتوحه برای که اینجا حرفی گفته بشه. اگر با دقت به نکته‌ای رسیدید، مطلبی داشتید، نسبت به دلالتش خواستید مطالبی داشته باشید، یا چند خط مکتوب کنید، یا بعد از جلسه، بعد از حالا امروز، فردا، پس از واسه فرصتی اگه نکته‌ای داشتید ما میشنویم. بالاخره باب مفتوح برای که کسی نکته خاصی داشته باشه و خلاصه بعد باعث بشه رفعیت از احتیاط بشه، خودش قابل قبوله. بالاخره خیلی
اگر این روایت
دستیدی
این است که
خب این اطلاق روایت و با تعلیل منافات داره. تعلیل میگه حدول به افضل مطلقا، نمیگه حدول به افضل اگر او راضی بود یا اگر ساکت بود یا اگر چنین. اینا رو بخوایم به روایت تحمیل کنیم باید یه قرینه برش داشته باشه. در مسئله هشتم از احکام نیابت در حج فروعی ذکر می شود. فرع اولین است که در حج بلدی یا حج میقاتی طرق و راه‌های مختلفی تصویر می شود. فرض کنید زید از قم میخواد بره مکه، راه جوی داره، طریق بری داره، ممکنه طریق بحری داشته باشه. حضرت امام میفرمایند در اجار بر حج تعیین طریق شرط نیست. همین قد بگوید زید رو اجیر کردم برای حج بلدی از قوم، یکفی. برای حج میقاتی از مسجد شجره مثلا، یکفی. لازم نیست طریق در اجاره تعیین بشود مگر اینکه مستأجر به خاطر غرض خاصی بخواد طریق رو ذکر کن، که خب این بلا شبهه مشکلی نداره، میتونه طریق رو ذکر کنه در اجاره. حالا ذکر طرق هم به وجوهی است که در فرع سوم و اینها خواهد آمد، اشاره خواهد شد. پس فعلا فی الجمله لازم نیست در اجاره بر حج ولو در حج بلدی تعیین طریق، لکن اگر غرضی تعلق گرفت به تعیین طریق، مستأجر میتونه به احد انحاء ثلاثه که بعدم خواهیم گفت طریق رو در اجاره ذکر کنه. دقت کنید، این فرع اول خود به خود مطلب فقهی مهمی نداره، ذکرش مقدمه هست برای فرع دوم که مقداری درش نزاع شده. لذا فرع اول این از حضرت امام می فرماین لا یشترط فی الاجاره تعیین الطریق و ان کان فی الحج البلدی. بعد می فرماین مگر اینکه غرضی مترتب بشه بر تعیین طریق، مثلا طرف مستأجر میخواد حتما امسال این حج نیابتی انجام بشه، طریق بری ممکنه مشکلی داشته باشه، نتونه نائب به حج برسه، ولی طریق جوی اطمینانش بیشتره، مطمئن بلیط هواپیما رزرو میکنه، از اینجا میره به عربستان، لذا شرط میکنه باهاش یا به احد انهای دیگه که بعدا میگیم. اگه غرضی بر تعیین طریقه، خب در اجاره تعیین طریق رو میاره. این فرع اول بحث نداره. فرع دوم این است که حضرت امام میفرمایند لو عین لا یجوز العدول عنه الا مع احراز انه لا غرض له فی الخصوصیه. فرع دوم این است که اگر مستأجر در متن اجاره تعیین طریق کرد، آجرتک للحج البلدی من طریق الجو من ایران مثلا، حالا بازی کیفیتش بعدا میگیم، سه نوع ممکنه طریق رو در متن اجاره ذکر کنه، اون برای بعد. فعلا فعل جمله مستأجر تعیین طریق کرد در متن عقد، آیا رعایت این تعیین به عنوان یک حکم تکلیفی، باز اثر وضعیشو فعلا کاری نده، آیا لازم و واجب است اجیر این طریق خاص رو رعایت کنه یا واجب نیست؟ در خصوص این فرع چند نظریه گفته شده که ذکر دو نظریه مهم است. نظریه اول مشهور قائلم، مخصوصا مشهور متأخرین، که اگر مستأجر طریق رو تعیین کرد واجب است بر اجیر تکلیفاً رعایت این طریق خاص، باید رعایت کنه از طریق جمع مکه. البته مشهور یه صورت رو استثناء کردن، و آن صورت موردی است که اجیر میداند ذکر طریق بلا خصوصیت بوده است، مستأجر از باب متعارف ذکر طریق کرده و الا هیچ نظری به طریق نداره، یعنی ذکرش کم لم یکون است. خب در این صورت بلا شبه ذکر طریق مثل عدم ذکر است، چون می داند هیچ غرضی مستأجر برای ذکر طریق ندارد، چون متعارفه گفته من اجیرت کردم هوایی به مکه بریم. حالا این استثنان بحثی نداره، ولی در اصل حکم تکلیفی یک قول دیگر هم وجود داره که نیاز به بررسی داره، هم به جهت خود قول هم قائلین به این قول. این قول این است که جماعتی از قدما قائل شدن اجیر در خصوص طریق میتواند با تعیین مستأجر مخالفت کن مطلقا، مطلقا یعنی ولو غرضی هم مستأجر از تعیین داشته باشه، به هر غرض و به هر شکلی، این به هر شکل هم مهمه، به هر طریقی که مستأجر چه به عنوان قید چه به عنوان شرط چه به عنوان جز طریق رو تو متن اجاره آورده است، اجیر در خصوص طریق میتونه شرط مستأجر رو رعایت نکنه. او گفته آجر تو که از طریق جوی بری این از طریق بری برم، شرط و مخالفت کن. دقت کنید بعضی از عبارتها رو اشاره کنید. شیخ طوسی در نهایه صفحه 278 و من امر غیره ان یحج عن على طریق یعینها جاز له ان یعدل عن ذالک الطریق الی طریق غیره، یا الی طریق غیره. هر کسی امر کرده کسی را از طرف او به حج بره با یه طریق معین، اجیر جایز عدول کنه، از اون طریق نرود، از طریق آخر برود. شما مقنعه شیخ مفید رو مراجعه کنید، نظر شیخ مفید رو پیدا کنید، بنویسید ببینید شیخ مفید نظرش چی، از عبارت شیخ مفید چه استفاده میشه. سمرش رو بعدا در مسائل بعدی در فروعات بعدی ذکر میکنید. نه، اگه آمد و بالاخره یه قرار داده، طرف قرارداد بس، گفت من تو رو اجاره میکنم که از این طریق بره، حالا رعایت نکرد، آثاری داره، بعدا در فر بعدی بررسی میکنم. دقت کنید، محذب ابن براک، جلد اول صفحه 268، فإن امره ان یحج عنه من طریق بعینه جاز له المسیر فی غیره. ابن سعید در الجامع للشرایع صفحه 226، و اذا استوجر لیحج على طریق فحج على غیرها فلا بأس. علامه در ارشاد صفحه 313، و یجب ان یأتی بالمشترط الا فی الطریق. اجیر باید اون مشترط رو رعایت کنه در حج نیابتی، هر چه شرط شده رعایت کنه الا فی الطریق، در باب طریق رعایت لازم نیست. مستاجر گفته که گفته، یه آقا قبول کرده که کرده، مهم نیست، میتونه تغییر بده این قرارداد رو، از مسیر آخر بره. دقت کنید، ما باشیم و قواعد عمومی التزام به این مطلب مخالف قواعد است، به خاطر این که وقتی فردی غرض عقلایی داشت برای خصوصیتی، این غرض عقلایی رو در ضمن یک قرارداد به کسی پیشنهاد کرد، طرف مقابل قرارداد رو با این خصوصیت پذیرفت، مقتضای ادله المؤمنون عند شروطهم، مقتضای دلیل اوفو بالعقود و امثال این ادله، وجوب متابعت اجیر است، این خصوصیت مستاجر رو، این که بگوییم بر خلاف این قواعد کلی باب قراردادها، قواعد عقلایی شرعی، اجیر قرارداد پذیرفته شده رو خصوصیتش رو الغا کنه، این حتما باید دلیل خاص داشته باشه، یه تعبد قوی و الا رفعیت از قواعد مشکل. قائلین به این قول با به روایتی در ما نهنفی استناد کردم. روایت صحیحه حریز است در باب 11 از ابواب نیابت، حدیث 1. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. این روایت به 3 طریق نقل شده است. طریق شیخ طوسی و شیخ صدوق روایت صحیح است. به طریق کلینی در سند سهل ابن زیاد است و کیفکان روایت صحیح است و قابل اعتماد. نسبت به دلالت روایت مستدل چنین میگوید، سؤال این است حج نیابتی داده شده یحج بها عنه من الکوفه، طریق مشخص شد، گفتن از کوفه برو به حج، فحج عنه من البصره، تعیین رو مخالفت کرد، تعیین طریق رو، از بصره به حج رفت. امام فرمودن لا بأس، اشکالی ندارد. نتیجه این است که مخالفت با تعیین طریق از ناحیه عجیب هیچ عیبی ندارد، چه غرضی در تعیین طریق باشه، چه غرض نباشه، چه با اعراض رضایت باشه، چه نباشه، مطلقا در مخالفت طریق اشکال نداره. خب الان بعد پس این برداشتی است که از این روایت توسط برخی از فقها عنوان شده است. عرض میکنیم که دلالت این روایت بر این مدعا به هیچ وجه قابل قبول نیست، بلکه لحکم قرینه مطمئنه روایت در صدد بیان حکم دیگری است که ربطی به جواز عدول به عنوان حکم تکلیفی نداره. توضیح مطلب این است که اینجا دو تا سوال در این واقعه تصویر میشه، دو تا پرسش، دو تا ابهام. یک ابهام این است که آیا برای اجیر عدول جایزه یا جایز نیست؟ و مثلا اگه عدول کرد حکم اجارش چی میشه بالاخره؟ بعد مال و اجاره مالک، همش مالک، قسمتیش مالک، با طریق مخالفت کرده، قرارداد به هم میخوره نمیخوره، این یه سواله. سوال دوم این است که اگر در متن قرارداد حج از کوفه تعیین شد، اجیر حج از بصره رفت، آیا این حج مجزیه یا مجزی نیست؟ آیا حج درسته یا درست نیست؟ اینها دو حکم متفاوتن که تلازمی هم با هم ندارن. ممکنه اجاره باطل باشه ولی حج صحیح باشه. باید ببینیم سوال سائل از کدام حکم است. خود سوال اجمال داره، از کدام حکم معلوم نیست، چون سوال به تفصیل ذکر نشده. سوال اینه: سألت ابا عبدالله عن رجل اعطا رجلا حجتا يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة. همه سوال رو ذکر نکرده، طرح موضوع کرده فی الجمله. با آقا عرض کردم کسی رو گفتن از کوفه به مکه برو، از بصره به مکه رفت، چون برای خودش دیگه روشن بوده نیاورد که سوال کردم بالاخره آقای حجش درسته یا نه، اجارش درسته یا نه، کدوم یکی رو نیاورده. ولی جواب ما کاملا روشن میکنه که سوال از چیست، سوال از چه بوده است. امام در جواب فرمودن، جواب اینجوری بازتاب میده، نقل میکنه: لا بحث ازا قضا جمیع المناسک فقط تم حجو، اگر تمام مناسک را انجام داده حجش درسته. از این ازا قضا جمیع المناسک فقط تم حجو به روشنی میفهمیم که جواب و سؤال محورش این حکم است که حج این آقا درسته، یعنی مجزیه یا مجزی نیست. امام میفرمایند بله، لا بحث اب نداره، ازا قضا جمیع المناسک فقط تم حج، وقتی همه مناسک انجام داده حجش درسته. پس نتیجه این که گوش میکنیم حرفتونه، نتیجه این که به نظر ما روایت در حکمی که دلالت می کند این است که اگر جمیع مناسک انجام شده است حج تمامه، حج درسته، حج ناقص نیست، اما عدول اجیر جایز بوده یا نه؟ این از کجای این روایت استفاده میشه؟ لذا این دلیل خاص جواز عدول رو نمی فهمانه؟ نسبت به جواز و عدم جواز و عدول ساکته؟ ما هستیم و قواعد اولیه، قواعد اولیه میگوید هر خصوصیتی که اجیر در اجاره با اون خصوصیت ملتزم شد باید اون رو رعایت کنه و عدول از خصوصیت جایز نیست، چه طریق باشه چه غیر طریق. حالا بفرد حالا آقا بعدم بگرد
هم
رجله. اینم حالا چیز هست، هم رجله یعنی میخواد بگه وضعیت او، اینم اشعار داره اما ظهور نمیتونه داشته باشه، عیبی نداره بگه هم رجله اعطا رجله حجتا یا حج با عنه من الکوفه فکیف اجارتو، اینجوری عیب نداره این کلیشه رو بگه، اجارش چجوری درسته یا درست نیست، فسخ داره جواز فسخ داره، خب بله خواهد ذکر کنه، اگر ذکر نکرد محتمله که هر دو باشه، ولو اشعار داره به این که سوال از اجزا اشعار داره، ولی جواب به نظر ما کاملا وضع روشن میکنه، ولی این جواب امام، بر جواب امام سوال رو مشخص میکنه دیگه. این
داره میگه که پول داده به کسی که از شهر کوفه
بره براش حج
انجام بده.
چرا دیگه؟
ممکنه بگن ظهور در
تعیین
کوفه نداره،
یعنی ظاهرش اینه. حالا الان میگیم بعضی همین مطالب رو گفته، دقت کنید بفرمایید. قدما
این رو گفتن میگه چه تو لحظه که اینا رو از
ظاهر افتا اینه دیگه، حالا اشکال وارده بهشون، اگر خب همین مثل همون روایت قبلیه دیگه، وقت توالی فاسد شه، وقت مخالفت شه با قواعد چی میگن، اشکالات دیگه مثل همون روایت حبیب بصیر، اینجا هم که انه نظیر اوست که همون اشکالات تصویر میشود. بله میتونید تصویر کنید کسی نظر کرده از کلان طریق به مکه برود، بعدن حالا از طرف اون نیابت دادن این طریقو میتونه مثلا عدول کنه، نمیتونه، ظاهر روایت اینه که میتونه، والی که خلاف قواعد معلومیست در باب نظر بهش فتوا بدید و امثال ذالک. دقت کنید برخی از فقها که فهم بعض القدما رو از روایت کن نپذیرفتن، مثل صاحب مدارک، مثل صاحب ذخیره، حتی مثل بعضی از متأخرین، من جانب آخر دیدن این برداشت از روایت خلاف قواعد مسلم است که لا بحث بر این که اجیری که به خصوصیتی ملتزم شده است بعدن از خصوصیت عدول کنه، در اجاره ملتزم به خصوصیتی شده بعدن بیاد بگه آقا این خصوصیت چی، من دلم نمیخواد اینی که ملتزم شدم رعایت کنم، دیدن این خیلی خلاف قواعد است، از این طرف فهم و قبول کردن دست زدن به توجیه این روایت به شکلی که با این توجیهات این مدلول رو از این روایت منفصل کنه، بگن روایت چیز دیگه میخواد بگه. لذا نقل شده که صاحب مدارک فرموده است این من الکوفه در روایت متعلق به رجل است. آقای رضوی که مطلب درستن، حالا متن روایت رو دقت کنن ببینن قابل گفتن هست یا نه. شما اشاره کردید، اگه ندیدید خب این نکته ایست که به نظر صاحب مدارک هم رسیده، همین نکته رو فرموده ظاهرا ایشون. ایشون میفرمایند کأن مدلول روایت این است، سألت ابا عبدالله عن رجل من الکوفه. من از امام سوال کردم آه مردی اهل کوفه است، این مردی که اهل کوفه است، اعطا رجلا حجتا یحج بها عن، مردی که اهل کوفه است به یکی پول داده گفته مکه برو، فحج عنه من البصره، این فرد آخر از بصره به مکه رفت، فقال لا بس. این یه توجه میفرمان، اصلا تعیین نیست، در تعیین تاریخ نیست در اجاره مدلول روایت. روایت میخواد بگه کم اینجوری راوی تصویر میکنه، حریز ابن عبدالله فقیه راوی بزرگشیه، کم فکر میکنه هر کی اهل هر شهری باشه اگه برای مکه هم نیابت بده باید نائبم اهل همون شهر باشه، مثلا بعد همون شهرم برون، مثلا همچه چیزی. لذا کسی اهل کوفه بوده و یک کسی نیابت داده، او آقا از بسته رفته مکه، یه هج مجزیه یا نه؟ امام فرموده بله شکال نداره مجزی.
پس این رو خلاف جاهر
داره. بله، لذا عرض میکنیم که این توجیه مطمئنن خلاف ظاهر روایت هست بلا شبه، ان رجل اعطا رجلا حجتا یحج بها عنه من الکوفه. اینو دست عرف بدی، کسی که با ادب عربی آشناست، بلا شبه من الکوفه متعلق به اون فعل یحج است و تعلقش به اون رجل خلاف ظاهر. برخی گفتن من الکوفه متعلق به اعطاء است، یعنی اعطاء پول در کوفه بوده است، ولی این آقا حج از بصره رفته مجزیه یا نه؟ این توجیه هم خلاف ظاهر است. بعدم باید اگه اینجور باشه باید باشه ان رجل اعطا فی الکوفه، پول رو در کوفه داده است، نه اینکه اعطا من الکوفه، پول رو داده است از کوفه، این معنا نداره. ولو صاحب ذخیره و اینا گفتن، اینا آمده توی عبارت ها، لذا میخوایم بگیم که باید دقت بشه. برخی فرمودن شرط حج من الکوفه در خارج عقد بوده است، شرط خارج عقد، شرط ابتدایی وجوب وفا نداره. یه اول نایب گرفته طرف و گفته برای من مکه برو، یه حج نیابتی مثلا، بعدا در خارج عقد گفته اون حج رو از کوفه برو، خب حج خارج عقد به بخش شرط خارج عقد لزوم وفا نداره. بعضی اینجوری در عبارت ها آمده است. تمام این تمحلات خلاف ظاهر است ولا یمکن الالتزام به بها. به این تمحلات ممکن نیست آدم ملتزم بشه به این خلاف های ظاهر. چرا؟ یعنی بالاخره آقایان کأن تسلیمی فهم شده که فهم درسته حتی برم خلاف قواعد است پس باید توجیهش کن کأن مضمون اینه. خب حالا این اینو باید بحث کرد یک جاگاهی اشاره کردیم در بعضی از بحثا که اصلا این معنا نداره به عنوان قاعده کلی که فهم آنان بر فهم ما مقدم باشه. فقط در برخی از موارد مثل این که ما مطمئن بشیم که یک قرینه‌ای بوده است که به حکم اون قرینه قدما این مدلول رو ثابت کرده. مگر اینجور موارد به الله هیچ فهمی برای فهم و مجتهد لمجتهد آخر حجت نیست. هر جور باش هر کسی که باش
نسبت محفظ اول ممکنه باشه، یعنی این که مثل امیلوزاج و شهید
نه باز اینم مورد آخره، اینم باز تشخیص موضوع در اونجا، باز اینم غیر از فهم از مدلول است. حالا دقت کنید اینجا جمع‌بندی کنیم این فرع رو تا اینجا. نتیجه این شد که اگر طریق در اجاره تعیین شد ظاهرم دخالت در غرض بود، بالاخره عدول اجیر از این تعیین جایز نیست. این حکم تکلیفی صحیح حریز هم مدلولش بر خلاف این قاعده و این حکم نیست. صحیح حریز مطلب آخری میگوید، لذا علی القاعده فرع دوم در کلام حضرت امام چنانچه مشهور متأخرین هم همین نظر رو دارن، لو عینا لا یجوز العدول عن الطریق للعجیب. این فرع دوم تمام شد. فرع سوم اگه خصوصیت طریق ذکر شد اجیر مخالفت کرد، وضعیت اجاره چگونه است که بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
الان اگر یه زمونی دسته توی اوغلا یه زمونی رو باشه ادهی که به که دیگه این ظاهر رو صادر کرده نزدیک باشن و اون به احتمال فهم و اون ادهم زیاد هستن، اون ادهم زیاد هستن، این زمون رو یه فهمی از این زمون رو کنن. من قید از اون ادهم تک هم از اینم فاطله دارم از خلاف اون ظاهر که فهمم الان اوغلا عقل میکنم ظاهر رو کنید.
نه ببینید دقت کنید اینجا شیوه استفاده ظهور مختلفه. ما ظهور رو از یک متن استفاده میکنیم، تارتن استفاده ظهور منوط به یک قرائن پیرامونیست. من مطمئنم این ظهور به کمک یک قرینه بوده به دست من نرسیده، چون اونا عصر نزدیک نصر هستن لذا بله اونا مقدم. اما دقت کنید مواردی من اطمینان دارم که یه جمله اونا رو به اشتباه انداخته، به عبارت اون را یا در یه نکته دقت نکردن به نظر ما لابعثه دیده شده، اما او زیل خوب درش دقت نشده. اگه دقت میشد این نکته گفته نمیشد. یا باز مثال زدم، یه وقتی هم اشاره کردم در بحث اجتهاد و تقلید، هم 18 سال قبل در اصول، شیئا من قضایانا شیئا من قضایما، در بحث تجزیه در اجتهاد ما گفتیم الى الان این نکته‌ای که ما میگیم فقط تکیم درش، این مثالی که شما میزنید اونجا مصداق پیدا میکنه. گفتیم الى الان همه فقها هم میگن شیئا من قضایانا یه معنا داره، شیئا من قضایانا یه معنا داره. مجتهد متجزی کسی است که شیئا من قضایانا قضایانا رو بداند یا شیئا من قضایانا رو. لذا یه تفاوتی بین این دو روایت وجوه جمع مختلف بیان کردن. ما آمدیم هیچ جا نیده بودم این مطلب رو، با یک نگاه به بعضی از دقت در کتب رجالی به این نکته رسیدم که در عصر نصوص قضائنا و قضایانا به یک معنا بوده. اصلا قضایانا یعنی همون قضائنا، نه یعنی احکام شرعیه. قضایانا یعنی احکام خصوص باب قضا. و آمدیم این رو کاملا برهانیش کردیم، از کتب مختلف شاهد آوردیم، از رجال نجاشی کتاب قضایا امیر المؤمنین چنین چنان آوردیم، گفتیم آقا قضائنا و قضایانا به معنا، به یه معناست، به دو معنا نیست. آمدیم نتیجه گرفتیم پس این که فقه ها این دو رو به دو تا معنا گرفتن، بین این دو روایت تعارض درست کردن، چه کار کنیم؟ درست نیست. این دو روایت یه معنا رو بیشتر نمیگه. من که مطمئنم به کمک این قرائنی فهم اشتباس میتونم عرض کنم بیفهم؟ قطعا نمیتونم عرض کنم بیفهم. یعنی یقین دارم فهم اونا بر اساس یک مقدمه خطا بوده. اگه فهم بر اساس یک مقدمه خطا بوده کیفت تسلیم الله نمیشه تسلیم شد بهش. در این موارد فهم آقایان نمیتونه معتبر باشه. چطور؟ حالا ظهور قویست، بالاخره ظهور قویست در این که بالاخره معنا اینه و اونا اشتباه کردن. Thank you.